gətirib bizə sevgi sovğatı Şadlığı artıran, qəmi azaldan Ay bahar, ay bahar evin abada Şadlığı artıran, qəmi azaldan Ay bahar, ay bahar evin abada Tağlar üstə açıb çiçəklər Can verir bizə yaşıl diləklər Təbiyyət sazı alıb sürələ Noruz mahnısın oxuyur elə Sanki yağıbdır çöllərə sevgi Mübarək olsun illərə sevgi Sanki yağıbdır çöllərə sevgi Mübarək olsun illərə sevgi Bahar gəlibdi, buxçasını açıb Qızı günləri çöllərə saçıb Bahar gəlibdir, buxçasını açıb Qızıl günləri çöllərə saçıb Gəzibdir bütün eli elə atıb Gətirib bizə sevgi soğatı Şadlığı artıran, qəmi azaldan Ay bahar, ay bahar evin abadan Şadlığı artıran, qəmi azaldan Ay bahar, ay bahar evin abadan Şadlığı artıran, qəmi azaldan Ay bahar, ay bahar evin abadan
Yaradan döşeni
Bah bah, ولدینم بخونیم پدر جان آفرین آفرین
کوچلیه کوچلی ولدم بخونم
باوره. خیلی خوبه خیلی خوبه ما استفاده
شما
میکنیم
خوبی.
من عالیم یه تبریک مجدد میگم به شما شنونده های عزیز بله به شما هم تبریک میگم فرارسیدن سال نو رو خیلی خوشحالیم دوستان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتون بهار بازار هستین و پدر جانم به حال موندن دیگه اینجا من حالا علتشو نمیدونم ولی نه خب به حال بزرگتر رو چشم ما جا دارن پدر جان شما میتونین هفت سین اقتصادی حالا بچینین یا اینکه به ما هفت سین بگین که اقتصادی باشه
سیب زمینی سوزن تگل سوزن معمولی و سوزن منگنه سفره ساعت سس مایونز سوسک پلاستیکی
الان اینا الان شد 8 البته فکر کنم
سوسک پلاستیکی باشم بدون بردارونو بزن تو جوشه
خب الان این اقتصادیه
نیستش آره دیگه در مقایسه با هفت سین اصلی خیلی ارزونتر هم در میاد
آها نه فکر کنم منظور من و شما اشتباه متوجه شدیم ببینین هفت سین منظورم با عناصر اقتصادیه نه اینکه ارزون باشه مثلا سکه
مثلا خب اینجوری که سخت شد خب بذار ببین یکیش مثلا میشه سکه یکیش همشه اسکناس
اسکناس با ا شروع میشه
نه با
س شروع نمیشه نه نمیشه
خب وام
وام سین داره
آره دیگه ای وام 13% باشه یا 30% باشه سین داره دیگه
خب من یه راهنمایی دیگه میکنم ببن. مثلا سفته
خودم اول گفتم اینه سفته
گفتین
وام باشه گفتی. چک و سفته
خب چک که با چه شروع میشه
چرا منو توی موقعیت قرار میدی خب آخر بابا بذار دقیقا برم بذاره فکر کنم تو بخش بعدی بگم
خوبه چاره ای نیست شنونده های عزیز شما بخش بعدی رو بشنوید ما دوباره برمیگردیم سین باید باشه هم بخش ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن ماست ۳۰۳۶۳۷ هم پیامک ما قرار شد دوستان عزیزی که اسم فامیلشون با سین شروع میشه حالا فرقی نمیکنه اسمشون یا فامیلشون یا حتی شهرشون پیامک بدن در قرعه کشی شرکت داده میشن شاید یه دفعه دیدین اسم شما در اومد شاید خوش شانس باشین یه چند تا پیامک بخونم سلامتی رو گفتن سرمایه رو علیپور از یاسوج برامون فرستاده سود مالی رو گفتن سبد کالا از کرمان گفتن که ثبات رو اضافه میکنن به هفت سین آقای کامیاب بعد سرمایه رو گفتن یکی از دوستای دیگه‌مون اسداللهی از شیراز نوشته سال نو مبارک، من سودو اضافه میکنم. یاسین سلیمی 19 ساله برام نوشتن من صادرات رو به سفره هفت‌سین اضافه میکنم تا اقتصاد کشور رونق داشته باشه. درود بر شما. نازمی از یزد نوشته عید شما مبارک، طاعتتون قبول. سکه رو برمیدارم سرمایه جایگزینش میکنم، سکه و سرمایه هم خانواده. درود بر شما. آقا محمد رضا اکبری از اصفهان نوشتن که من سفارش رو جایگزین یکی از سینا میکنم، چون سفارش اگه نباشه عرضه و تقاضا و بازاری هم وجود نخواهد داشت. سمیه اکبرلو از خرمدرم نوشتن به نظر من به جای سبزه ثبات اقتصادی رو بگذاریم بهتره، چون سبزه درست کردن باعث میشه کلی دانه مفید از بین بره. خب میخواییم بریم به سراغ یکی دیگه از بخشای ویژه برنامه‌مون بهار بازار که اسمش هست بهار فردا، که میپردازه به بحث آینده پژوهی کسب و کارها در سال جاری. بهار فردا.
درود مخاطبان گرامی این برنامه از رادیو اقتصاد. من دکتر جمال صوفی هستم، تحلیلگر، مدرس و مشاور کسب و کار. به بخش دوم تحلیل و آینده نگری محیط کسب و کار خوش اومدید. اینجا قصد دارم یه مقدار درباره استراتژی های تاب‌آوری کسب و کارها و بنگاه‌ها در سال 1403 صحبت کنم. پس موضوع ما چیه؟ مسئله تاب‌آوری. اول اجازه بدید با یک تعریف ساده از معنا و مفهوم تاب‌آوری شروع کنیم. در یک کسب و کار یا بنگاه اقتصادی، تاب‌آوری یعنی توانایی انطباق پذیری به گونه ای که گردش کار حفظ بشه و در این حال از کارکنان، برند و داشته های اون با بنگاه صیانت و حفاظت بشه. به بیان دیگه تاب‌آوری وقتی بیشتر معنی داره که بنگاه در یک وضعیت ویژه است، مثلا با چالش ها و فشارهای خاص و متغیرهای ویژه‌ای مواجهه و این چالش ها بر بنگاه حاکم شده. اما با وجود همه این شرایط خاص، کسب و کار همچنان میتونه به پیشرفت و بهره برداری از فرصت ها ادامه بده. حالا که مفهوم تاب‌آوری رو برای کسب و کار یه خود تشریح کردیم، بیاییم در مورد دو سه تا اصل مهم برای تاب‌آوری هم صحبت کنیم که لازم رعایت بشه. اولینش اصل سازگاریه که تا حدی مترادف با توانایی انطباق و انعطاف پذیری هم هست. دومین اصل داشتن برنامه و پلن برای مقابله با ریسکاییه که محتمله و در جلسه قبل در مورد این ریسکا صحبت کردیم و در اینجا نیاز به نوعی مدیریت چابک برای مواجهه و پیشبینی این ریسک‌ها و آمادگی برای آنها هست. مخصوصا الان و در سالهای پیش رو سرعت تغییرات محیطی و پارامترهایی که در حال تغییرن خیلی بالاست و بنابراین باید نوعی هوشیاری و گوش به زنگی برای دریافت و تحلیل سیگنال‌های ریسک وجود داشته باشه که اون سیگنال‌ها اولا دقیق دریافت بشن، سپس پردازش بشن و نوعی پیشبینی و سناریو نویسی بر اساس اونا صورت بگیره، به گونه این که کسب و کار بتونه در برابر این ریسک ها مقاومت کنه و خودش رو با سرعت مناسبی ترمیم کنه. پس استمرار و تداوم و بقای کسب و کارها تا حد زیادی مستلزم تاب‌آوری است و حرکت رو به جلو از نگاه فرصت ها. حتی نوعی پیشدستی و نگاه پیشنگرانه باید وجود داشته باشه که قبل از اینکه کسب و کار اصولا دچار مشکل بشه، خودش رو تونسته باشه به اندازه کافی توانمند کرده باشه که در این مسیر داشتن یک هوشمندی همراه با خلاقیت دو عنصر بسیار ضروری هستند، هوشمندی و خلاقیت همیشگی. حالا یه نگاهی به ابرروندها بندازیم. برای تاباوری خیلی مهمه که به ابرروندها نگاه کنیم، مگاترندها. مثلا تقریبا در همه جای دنیا تحولات دیجیتال و تغییرات مسائل اجتماعی جزو ابرروندها هستند. همچنین روندهای سیاسی در دنیا، موضوعات تنش‌های منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای، تحریم، اینا همش جزو روندهای مهم برای سالهای آتیه. یکی دیگه از راه‌های افزایش تاباوری، بهره‌گیری و کمک گرفتن از صنعت مشاوره و مشاوران کاربلد و دارای دانش و تجربه کافیه که میتونن در واقع در دنیای کسب و کار نقش پزشکان رو در تشخیص درد و ارائه راه حل و درمان بازی کنن. مشاورانی که بتونن و کمک کنن داده‌ها و اطلاعات به درستی تحلیل بشن و البته نباید فراموش کرد مسئله پایداری زیست محیطی از نظر در واقع نباید دور بداریم. و در نهایت نکته آخری که میخوام تو این فاصله زمان کوتاه اشاره کنم مسئله بهره‌وری. وقتی از بهره‌وری صحبت میکنیم خیلی چیزا به ذهن ما میاد، از کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، اتوماسیون و خودکار کردن فرایندها، سرعت بخشی در پاسخگویی به مشتریان و نیز سرعت در ارتباط با زنجیره تامین، کاهش خطاهای انسانی، کاهش اتکا به نیروی انسانی مخصوصا برای کارهای روتین و معمولی و قابل تکرار و پیشبینی پذیر. اینجا وقتی بحث بهره‌وری رو داریم نقش تکنولوژی بسیار کلیدی است، مخصوصا تکنولوژی دیجیتال، به خصوص دیجیتالی کردن فرایندها و جاری سازی تحول دیجیتال در شرکت‌ها و کسب و کارها و سازمانات بسیار میتونه کمک کننده باشه. و در شرایط پرچالش امروزی که خیلی جاهای دنیا رکود هست، تورم هست، قیمت‌های مواد اولیه افزایش یافته، دستمزدها بالا رفته و غیره و غیره، چشم امید تا حد زیادی به چیه؟ به بهره‌وری. بسیار خوب همراهان گرامی، برای بحث امروزمون به همین مقدار بسنده می‌کنم. فعلا بدرود و پاینده باشید.
بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
درود بر شما شنوندگان محترم، روزتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، الهی که هر جا که هستین تنتون سلامت باشه، دلتونم خوش. شنوندگی ویژه برنامه بهار بازار هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و ما براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. در مسابقه ما هم شرکت بکنین. اگه اسم فامیلتون با سین شروع میشه بفرستین، در قرعه کشی شرکت داده میشین. اگر دوست دارین یه سین اقتصادی به سفره 7 سین اضافه کنین یا یکیشو بردارین اونم میتونین بفرستین به 30,036,37، باز در قرعه کشی شرکت داده میشین. به هر حال ما میخوایم عیدی بدیم، دنبال یه بهونه ایم، میخوایم به شما دوستان عزیز عیدی بدیم. امیدوارم که قسمت شما دوستان عزیزمون بشه. ساعت 11:15 هست، یه گفتگو تلفنی داریم و قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیزتون. منم به نوبه خودم هم سال جدید رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک و تهنیت دارم، همینطور میلاد پرسر سعادت امام حسن مشتبه رو هم خدمت همه عزیزان عرض تبریک دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما. میخوایم راجع به شعار ارسال صحبت بکنیم، جهش تولید با مشارکت مردم. میخوام از شما بپرسم آقای دکتر مقیمی، جهش تولید چه الزاماتی داره و تا چه حد قابل تحققه و در صورت تحقق چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور قراره که بیفته؟
و ببینید، من موضوع بحث شعار سال خب دو بخش از حضور شما که کلی داره.
بله.
شعار که بحث اول برمیگرده به جهش تولید.
بله.
و بخش دومش هم این هستش که این کار، این جهش باید با مشارکت مردم به اصطلاح رقم پیدا بکنه. نکته جهش، بحث مربوط به موضوع جهش تولید، خب اگر ما مفهومی بخوایم به این کلمه دقت بکنیم، جهش یعنی یه حرکت رادیکال کردن، یعنی حرکت ها و اقداماتی خارج از اقداماتی که در شرایط عادی انجام میشه. ما تعبیرهای مختلفی از جهش وجود داره، حالا من نمیخوام مجال به این بپردازم، ولی بحث اصلی این هستش که ما باید ببینیم که با چه مکانیزم و روش هایی باید این بحث اجراییات شعار سال رو دنبال بکنیم. من اعتقادم به این هستش که اولا که این کار حتما شدنیه و انقدر ظرفیت هایی داخل کشور وجود داره که حداقل در بخش صنعت که بهش توجه ویژه بشه حتما میتونه به اصطلاح زمینه های جهش رو کاملا هم اقتصاد درک بکنه، هم داخل طعمش و حلاوتش به مردم عزیزمون هم برسه. ببینید، من پیشبینی این هستش که ما توی سال 1403 روی چند تا از مسائل باید به صورت ویژه و خاص در حوزه فعالیتی خودمون متمرکز بشیم. این هستش که ما عمدتا باید دنبال این باشیم که اولویت هامون رو اول شناسایی دقیق بکنیم، به مردم معرفی بکنیم، آخر این مردم در جریان باشن اولویت های فعالیت هایی که ما میخوایم در سال 1403 انجام بدیم چیه.
یعنی وظیفه مردم آقای دکتر یا وظیفه دولته؟
نه، وظیفه ما، این وظیفه ما. نکته دوم هم این هستش که مدل های مشارکت برای مردم تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما اول اولویت فعالیت ها روشن بشه، تو مرحله دوم مدل مشارکت درست تدوین بکنیم. من اعتقادم به این هستش که ما جایی که تا الان مردم حضور نداشتن یا کم فروغ بوده حضورشون، جایی هستش که یا ما مدل نداشتیم یا اگر مدل داشتیم مدلمون ایراداتی داشته، عیوبی برش حاکم هست که این نمیتونه ایجاد انگیزه بکنه برای بخش غیر دولتی که مردم هستن و بخوان حضور پیدا بکنن برای فعالیت در اون عرصه. البته این نکته رو عرض بکنم، ما حوزه فعالیتمون حوزه فعالیت صنایع کوچکه. صنایع کوچک اصلا ویژگیش این هستش که مردم مشارکت میکنن. ما الان هیچ صنایع کوچکی در کشور نداریم که این کار دولت یا حاکمیت دنبال کرده باشه. همه اینا فعالیت هایی هستش که بخش غیر دولتی و مردم. اینکه باید فعالیت ها و برنامه ها و مدل هایی رو ارائه بکنیم که این بتونه جهش اتفاق درش بیفته، باید بالاخره از مدل های موجود این قدر فراتر رفت. یعنی این چیزایی که الزامات نیازمندی هایی که به اصطلاح وجود مردم انتظار دارن برای اینکه ما بتونیم شرایطش رو مهیا بکنیم که اون اتفاق رقم بخوره. همه فکر میکنن که ما باید یه سری کارهایی رو حتما انجام بدیم که این به اصطلاح مشارکت مردم رقم بخوره، ولی من واقعا اعتقاد دارم یه کارهایی رو اصلا ما نباید انجام بدیم. همون کارها رو انجام ندیم خودش باعث میشه که مشارکت شکل بگیره. یعنی همیشه به این مفهوم و به این معنا نیستش که ما یه سری کارهایی رو باید انجام بدیم. نه، بعضی از کارهایی که داریم انجام میدیم رو شاید اصلا انجام ندیم، شرایط رو مهیا بکنیم برای حضور مردم. به عنوان مثال، ما تو بحث مربوط به حوزه زیرساخت‌های صنعتیمون، خب الان یه چند سالی هستش که بهشون به ما مجوز داده شده که ما بتونیم از طریق مشارکت بخش غیر دولتی این کار رو دنبال بکنیم. اینم عنوانش از شرکای صنعتی غیر دولتی.
بله.
به زودی انشالله فراخوان خواهیم کرد که مثلا جاهایی رو که ما تو کشور نیاز به ایجاد زیرساخت صنعتی داریم، اگه مردم علاقمند باشن با این چارچوب و مدل میتونن بیان حضور داشته باشن، ما مجوزها رو براشون صادر بکنیم، پیگیری بکنیم، تسهیل بکنیم که بتونن اونها از ابتدا کار ایجاد حتی زیرساخت صنعتی رو هم مردم بتونن درش مشارکت داشته باشن.
دوشتا.
در بحث مربوط به من تقسیم بندی که حالا تو حوزه کاری خودمون داریم، این هستش که حالا از دست زیرساخت بگذرم، ما یک بحثی رو در حوزه واحدهای موجود داریم که باید بریم سراغشون برای اینکه بتونن جهش درش اتفاق بیفته.
بله.
یه بخش ایجاد خود واحدهای صنعتیه، یعنی الان فرق‌های صنعتی که تو کشور وجود دارن، اینها به شرایطی باید درشون مهیا بشه که اینها سودتر بتونن به بهره برداری برسونن، یعنی ایجاد خود واحدهای تولیدی هم نیاز به جهش داره. نکته بعدی بحث مربوط به صادراته. خب ما در مجموع در داخل شرکای صنعتی واحدهای صنعتی این چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار صادرات دارن.
بله.
64 تا از این واحدهایی که در داخل شرکا هستن جزو اون 80% واحدهایی هستن که جزو 20% واحدهایی هستن که 80% صادرات رو در کشور دارن رقم میزنن. علاوه اینا متمرکز شدیم، تمرکز ویژه ایجاد کردیم برای که بتونیم ببینیم که چه شرایطی رو مهیا بکنیم برای که این رشد رو بتونیم برای حوزه بازارهای خارجی فراهم بکنیم. شما بهتر میدونید ما اگر بخوایم جهش بکنیم، بازارهای داخلی ما گنجایش این ظرفیت برای تولید رو ندارن. تو خیلی از تولیدهای داخلیمون همین الان هم ظرفیت ها مازاد بر ظرفیت داخل کشور هستش. پس ما اگر برای بازارش فکر نکنیم و از قبل براش پیش بینی لازم نداشته باشیم، اگر بخوایم صرفا بحث های تولیدی رو دنبال بکنیم، مواجه ممکنه با یه شرایطی بشیم که ما باز تولید کردیم ولی نمیتونیم این رو به دست مشتری برسونیم، یعنی مشتری براش وجود نداره. این یعنی خودش یه خسارت سنگین.
بله. خب در این نقش دولت های کم پررنگ تر میشه، درسته؟
بله.
که بازارهای هدف رو مشخص کنه.
هر کردم که ما مثلا باید ظرفیت های صادراتیمون رو، بازارهای صادراتیمون، حالا ایده چون بود خوشبختانه توی بالاخره مراوداتی که با کشورهای مختلف داشتن، الان یکی از تمرکز های ویژه روی برخی از بازارهای بکر هستش که ما باید اونجا حضور پیدا بکنیم و موضوعات مربوط به توسعه فعالیت ها رو در اون بازارها با جدیت بیشتری پیگیری بکنیم که این خودش میتونه یک کمک جدی بشه. حالا تو این بین وقتی میخواد طرف واحد صنعتی جهش بکنه، نیاز به سرمایه در گردش داره، نیاز به سرمایه ثابت داره. اینکه ما صرفا از طریق سیستم بانکی کشور بخوایم این کار رو انجام بدیم، این کار حتما نشدنیه. ولی بخشی از اینها رو میشه از طریق سرمایه های مردم ورود پیدا کرد. سرمایه‌گذاری مردم رو میشه در قالب هم مستقیم هم غیر مستقیم. مستقیمش میشه اون پروژه‌هایی که داریم که بیان حضور پیدا کنن. غیر مستقیمش اینه که ما یه شرکت‌های سهامی عام پروژه درست کنیم، پروژه‌ها در اون قرار بگیرن، یا صندوق تأمین مالی از طریق بازار بورس رو دنبالش هستیم که داریم پیگیری می‌کنیم که بتونیم یه بخشی از منابع مالی مورد نیاز رو از بازار بورس تأمین بکنیم، که این هم خودش میتونه بسیار کمک کننده باشه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز.
درسته.
نکته بعدیش هم بحث مواد اولیه است. ما همین الان ظرفیت بسیار قابل توجهی از واحدهای تولیدیمون خالیه، صرفا به دلیلی که مواد اولیه مورد نیاز قابل تامین نیست.
بله.
خب اینها هم جزء اولویت‌های وزارتخونه و مجموعه سازمان قرار گرفته که روی این موضوعات هم مفصل میشه خیلی از روزشون با جزئیات بیشتر صحبت کرد. حالا به نظرم توی مجال کوتاه من فقط محورها و اون فعالیت اصلی رو بهش پرداختم.
درسته.
اگر فرصت دیگه ای باشه که انشالله
انشالله در فرصت های دیگه بله و در برنامه های دیگه مفصل و جوری موضوع صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر مقیمی یه سوالم از شما بپرسم، شما از کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت هم هستین، میخوام از شما بپرسم وظایف گروه های مردمی و فعالان اقتصادی برای جهش تولید چیه به صورت خاص و چه مسیری رو باید طی بکنن؟ اگر یه وقتایی ما واقعا بدونیم وظیفمون چیه، ما به عنوان بخش خصوصی یا ما به عنوان مردم مشخصه و تکلیف روشنه و فکر میکنم رسیدن به هدفم خیلی هموارتر بشه و راحتتر بشه، اما یه وقتایی ما حتی به عنوان یه بخش دولتی نمیدونیم دقیقا باید چه کار بکنیم، یا به عنوان حالا بخش خصوصی یا حتی تک تک مردم نمیدونیم چه کمکی از دستمون برمیاد. واقعا فکر میکنید چه کاری از دست مردم و فعالان اقتصادی برمیاد؟
فعالان اقتصادی که کاری که از دستشون برمیاد که اصلا این نامگذاری هم برای همین هدف و جلب این افراد برای حضور در عرصه‌های اقتصادی بسیار بالاخره در اقتصاد و صنعت کشور هستش، بالاخره منابع مالی در اختیار میتونه صرف خیلی چیزا بشه. این که تمرکز به اصطلاح اصلی رو بزنیم برای اینکه بتونیم یه تولیدی رو در کشور رقم بزنیم یا تولیدی رو توسعه و با تکنولوژی های روز و مدرن بتونیم دنبالش بکنیم و تولیدش بکنیم و محصول رو عرضه بکنیم به بازار، اینا نکاتی هستش که باید بهش دقت کرد و توجه کرد. این که مردم به اصطلاح برای این سرمایه گذاری هایی که انجام میدن و دنبال میکنن، یکی از فاکتور اصلی شده بحثه مربوط به حوزه های تولیدی کشور باشه. البته ما وظیفه‌مون قبل از وظیفه مردم این هست که این بستر رو برای انجام این کار فراهم بکنیم، چون این فعالیت اقتصادی موضوعات اجبار و به اصطلاح زور و اینها کار رو جلو نمیبره. باید بستر و شرایطش مهیا باشه برای اینکه افراد با انگیزه وارد بشن و حتما هم انگیزه هاشون غیر از بحث‌های مربوط به حالا مسائل اجتماعی مسائل مالی هم هست، یعنی باید بتونن منفعت ببرن از بابت کاری که دارن انجام میدن.
درسته.
این تیکه فضای کسب و کارش میشه وظایف ما، ولی اون سمت هم خب مردم عزیز در رابطه با اینکه بخیر این شعار سال رو بتونیم محققش بکنیم، این هستش که یه تمرکز ویژه یا توجه ویژه به این فراخوان‌هایی که حداقل ما در سازمانمون انشالله انقریب اینها رو منتشر خواهیم کرد توجه داشته باشن که توی اون حوزه ها علاقه‌مند باشن، با اطلاعات بیشتر اطلاعات با جزئیات فراوانتر میتونیم در اختیارشون قرار بدیم که بتونه زمینه‌های حضور اونها رو توی عرصه‌های اقتصادی
بلخص اقتصاد صنعت انشالله فراهم. خیلی همالی، خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب مقیمی که در این گفتگو شرکت کردیم، امیدوارم که در ادامه مسیر موفق باشیم.
زنده باشیم، ممنونم شما همینطور، خدا
نگهدار، خدا حافظتون. گفتگوی بنده رو شنیدیم با آقای دکتر فرشاد مقیمی، معاون وزیر سمت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. اینجا بهار بازاره.
سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری چو دیگر چهچه بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه چمن و قمری و بلبل ماهی و برکه و قلقل قنچه و زلفک سنبول چرخش و واشدن گل همه جادوی بهاره همه جادوی بهاره مگه یاره وره دل دل مگه یاره جابی منشل مگه یاره بسان حاصل مگه یاره و بینا عید و گیانه وره گل ببوک و قصنی
چه ما عملن آف قفص نی کلی داماری و وسنی بی زمان و بی نفس نی عمرم برف چیانه